بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که نظریه که فلاسفه ارائه دادند در باب تصویر واجب الوجود محل مناقشه عرفا قرار گرفته. نظریه فلاسفه این بود که واجب این نظریه فلاسفه بود. این بود که واجب عرض شود که طبیعت ملزومه لمطلق الوجوده. این معنای طبیعت ملزومه لمطلق الوجود این بود که واجب در واقع وجود لا به شرط قسمی است که عرض شود که مفهوم وجود مطلق، وجود مقسمی بر آن عارض می شود. این عارض بر او می شود. طبیعت واجب همون طبیعت ملزومه مطلق وجوده و طبعا در مقابل واجب تبایع مقیده هستند، تبایع وجودات مقیده هستند که اونها هم معروض مطلق وجودن. پس یک مطلق مقسمی داریم که مفهوم ذهنی است. این عارض میشه بر وجود واجب و بر وجود ممکنات. وجود واجب لا به شرط قسمی است، همین اندازه از اطلاق و لا به شرطیت داره. البته گفتیم که این نظریه فلاسفه که میگه وجود واجب این هست، در مقایسه عرض شود که مقایسه وجود واجب و وجود ممکنات، سلام علیکم، و وجود ممکنات در این جهت دو دیدگاه دارن خود فلاسفه، یکی تباین، یکی هم تشکیک. هر دو نظریه میگویند واجب مقسم نیست، وجود مقسمی نیست که جا برای غیر باقی نگذارد، بلکه میگن نه، وجود مقسمی اون مفهوم ذهنی است، واجب لا به شرط مطلق قسمی است در مقابل ممکنات. منتها در تا اینجا فلاسفه مشاع و اشراق و اصولا تفکرات فلسفی و کلامی همه بر همین منوال سخن میگفتند. منتها در درون خود اینها از لحاظ مقایسه واجب و ممکن، در مقایسه این دو دیدگاهه، یکی تباین وجوداته، توجه کردید، ولی اون که الان مفهوم واحده ولی اینا تباین دارن، این یک حقیقت و حقیقت دیگه، و دیدگاه دوم تشکیکه. البته تشکیکی که تا کنون در اینجا مطرح هست همون تشکیک عامی است، تشکیک خاصی اونها دیگه ما بعد از اینکه این مباحث تمام بشه توضیح مستقل و مجزایی خواهیم داشت. خب یک بحث هایی ایشون با دیدگاه تباینی داشت که تمام شد، بعد رسیدن به دیدگاه تشکیک. قائلین به تشکیک در باب وجود میگفتن که ما اشکالاتی را که بر ما وارد کردید، چون ایشون اشکال وارد کرد، گفت که شما این را میگویید یا اون یا اون، 4-5 فرض درست کرد، گفت هر راهی برید اشکال داره. قائلین به تشکیک میگفتن که نه، ما نظریه تشکیک یک دیدگاه جدیدی است که شما را از اون اشکالات رها میکنه. این تشکیک شد یک سپری برای اینکه فیلسوف از هجوم دیدگاه عرفا خودش را خلاص بکنه. عارف اشکال کرد، او گفت که همه اینا را قبول دارم ولی اگر تشکیک نباشد، تشکیک بیاد اشکالات رفع میشه. این دفاع دیگری بود که فلاسفه از خودشون داشتن. اینجا باز این دفاع را جواب دادی. نکته‌ای که در اینجا باقی موند در پایان مبحث قبل این بود که قائلین به تشکیک یک بار می آمدند منع می کردند استدلالات ما را، اون را گفتیم و جواب دادیم، یک بار می آمدند معارضه می کردند، در معارضه یعنی می آوردند دلیل می آوردند بر تشکیک، دلیل بر تشکیکشون رو باز در جلسه قبل ملاحظه کردید و یک جوابی هم در اونجا دادیم که دیگه من تکرار نمی‌کنم. بعد این مسیری است که تا کنون طی کردیم. حالا از اون وقت حقق ابطال ذالک فی الاعتماد الکبیر داره یک نظر دیگری رو میاره و دیدگاه دیگری میاره برای اینکه اصلا تشکیک در وجود قابل تصور نیست. این اول بحثی است که اون هفته دیگه رسیدیم به اینجا. پس الان ما در واقع میخواییم بگیم که علاوه بر اون بحث های قبلی میخواییم بگیم این تشکیک قابل عرض شود که تصور در باب وجود، تشکیک در باب وجود قابل تصور نیست. ما از یک منظر دیگری میخواییم اشکال بکنیم به تشکیک. یک جواب بود که قبلا دادیم، حالا یک حرف دیگری است. خب اینجا یک بحث مهمی در باب تشکیک وجود داره که اون هفته هم عرض کردم در اواخر آخر جلد اول اسفار و خیلی کتاب‌های دیگه این بحث تشکیک مطرح شده. این از اون بحث‌های خیلی مهمه که آیا ما تشکیک فل جمله، ببینید این بحث رو من مقدمتاً یه توضیحی راجع به این بدم، در این تردید نیست که ما تشکیک در عالم داریم. کسی نمیتواند بگوید کلی مشکک در عالم نیست. وقتی میگیم سفید، سفید و سفیدتر داریم، سیاه و سیاهتر داریم. در این که فل جمله تشکیک در مفاهیم مشکک داریم، این نقطه وفاق همه فیلسوفان و متکلمان و اینهاست و عرفان همینه. فل جمله ما کلی مشکک داریم، مفاهیم مشکک داریم. حقیقتا اینطور نیست که مفاهیم همیشه صدقشون به نحوه متواتی باشه، یعنی در واقع یکسان همه جا صدق بکنن. نه، واقعا ما مفاهیمی داریم که صدقشون متفاوته، با اینکه یک حقیقته ولی متفاوته. ابیز این ابیز است، این هم ابیزه، ولی ابیز تو ابیز صدقش متفاوته، یعنی درجاته. قطعا ما یک حقایقی در عالم داریم که دارای درجاته، دارای مراتبه، و مفهومهای واحدی هم داریم که صدق میکنه بر این درجات و این درجات هم عرض شود که ما به اشتراکشون اونه و در این حال در همون حقیقت یه تمایز هم دارن. این برمیگرده، این که ما به اشتراک و ما به امتیاز به یک حقیقت برمیگرده، این برمیگرده به درجات واقعی شیء در عالم خارج. این چیزیست که وجود داره، اما مهم اینه که ما این تشکیک را چگونه توجیه بکنیم و در کجاها بپذیریم و توجیه بکنیم. این دو سوال سوالهای مهمه. اصل این که ما کلی دو قسم داریم، متواتی و مشکک، مورد وفاقه. اصل این که پاره ای از حقایق دارای درجات و مراتبن محل تردید نیست. اما اینکه این واقعیت رو ما چگونه توجیه بکنیم، اینجاست که دیدگاه های متفاوتی وجود داره. پس ببینید، ما این بحثی که ما امروز الان مطرح خواهیم کرد بحث درباره تشکیکه. یک نکته در اینجا این است که اصل تشکیک مسلم است. در این هیچ مقدمات اینو باید بدونیم. تشکیک ما قطعا در عالم خارج و عین داریم. این تشکیک هم دو بعد ذهنی و عینی داره. وقتی که ما به بود معرفتی و ذهنی خودمون مراجعه کنیم، میبینیم مفاهیمی داریم که بر یک حقایق مرتبط و متحد صدق میکنه، ولی در این حال صدقش متفاوته. هم این ابیز است، هم اون و هم اون، اما در این حال میبینیم این صدق این مفهوم با اینا متفاوته. این تفاوت در صدق برمیگرده به تفاوت در واقعیت، در مصداق. این تفاوت در صدق ذهنی مفهوم بر خارج برمیگردد به یک نوع تفاوت و درجه مندی عینی مصداقی و خارجی. توجه کردید؟ پس اصل تشکیک مسلم است در عالم مفاهیم و صدق، و اینم برمیگرده به عرض شود که مراتب و درجات در مصداق‌های عینی. این مسلمه. اما سوال اینه که چگونه میشه این عرض شود که این تشکیک رو توجیه کرد؟ من یه کمی فراتر از اینی که اینجا آمده بحثش میدم که اون بحث‌های فلسفی قضیه هم تا اونجایی که امکان داره امروز روشن بشه. این یک مطلبه که مسلمه. مطلب دیگری هم که اون تقریبا یک چیز عرض شود که وجدانی و بدیهی است. کسی نمیتونه انکار بکنه که ما مفاهیم مشکک داریم، صدقهای تشکیکی داریم، و این تشکیک هم در عالم خارج هم ما به چی داره؟ مصداق داره و عرض شود که ریشه در خارج داره، در عالم عین درجات در بعضی از حقایق وجود داره. این یک طرف. یک طرف هم یه قاعده خیلی عرض شود که مسلم و مبرهنی در چی آوردن در فلسفه هست، استدلالات زیادی هم برش آوردن، اینه که لا تشکیک فی الذاتیات. این اصلا یکی از قواعد خیلی مسلم فلسفی است. تو قواعد فلسفی یه قاعده ما داریم که لا تشکیک فی الذاتیات، یعنی در یک ماهیت، یک ماهیت نمیتواند تشکیکی باشه. چرا؟ ماهیتی مثلا انسان که میگیم حیوان ناطق، این نمیتونه تشکیکی باشه. چرا؟ متوجه نشدم، توضیح بدید. خب درسته، همینه. ببینید دلیلش اینطوره که تشکیک در یک ماهیت و ذاتی ماهیت نیست، برای اینکه هر ماهیتی جنس و فصلی داره. این جنس و فصل اگر درجات داشته باشه، اون اضافی، اون جایی که چیزی اضافه داره، بیشتر داره، اون یا داخل در ماهیت یا داخل در ماهیت نیست. اگر داخل در ماهیت باشه اون بخش اضافه، توجه کردید؟ خب پس باید این ماهیت دیگه اونی که نداره اون رو نگیره. اگر اون در داخل در ماهیت نیست و مقوم نیست، خب این دیگه فقط حیثش در همه جا اونی که صدق میکنه متواتیه، این یه چیزی اضافه بر ماهیت داره. این نکته خیلی مهمه. شما میگید که این ماهیت، مثلا فلان ماهیت، هر ماهیتی که هست، میگید که مقوماتش عرض شود که این و این و این هست، اینا مقومات ماهیته. بعد میگید صدق میکنه بر اینجا و بر اینجا و بر اینجا، اینجا یک کمی بیشتره، کم، متوسط، زیاده. میگیم که این عرض شود که این زیادی که در اینجا وجود داره جزء مقومات ماهیت هست یا نیست. اگر جزء مقومات ماهیت نیست، خب تشکیک دیگه در خود ما ذات نشد، این یه چیز زائده بر ماهیت، ولذا صدق اون به همون تابع، همون حد اقله. اینم که اینجا صدق میکنه به خاطر اونه که اون حد اقل را داره، اون اضافه دیگه زائده بر ذاتشه. اگر بگید نه این اضافه جزء ماهیته، اون وقت باید چی بشه؟ با دیگه این ماهیت بر این و این دیگه صدق نکنه. اون چیزی که اضافه دارد، یا دلیلش اینه، اینو آخر اسفار میبینید، یا جزء ماهیت هست یا نیست. اگر جزء ماهیت نباشد خب دیگه تشکیک نشد دیگه. تشکیک معناش اینه که اضافه داره در خود ذات، در خود همون چیزی که مابل اشتراکه، هم مابل اشتراک هم مابل امتیاز. اگر بگید این زیادی داخل در ماهیت، لازمش چیه؟ این است که دیگه اونی که ندارد دیگه مصداق این نباشه، چون این اضافه جزء ماهیت شد، پس اون یکی دیگه اصلا مصداق این نیست. پس همیشه این سوال میشه که در اون مصداقهای که زیادتر دارن، یعنی این متوسط از اون حد نصاب به بالاتر، این زیادی ها جزء ماهیت هست یا نیست؟ همین تردید، یعنی سوال دو شقی داره. اگر این اضافه جزء اون باشد پس دیگه اون نباید مصداق باشه، اگر این اضافه جزء نیست پس اضافه ها دیگه اضافه نیست که تشکیک در خود ماهیت و ذات باشه. این یک عوارض بیرونی است که بر اون افزوده شده، نه اینکه خود ماهیت هم ما به عرض شود که ما به اشتراک داشته باشه، هم ما به امتیاز برای خود ماهیت باشه. این چیزی است که مفصل در کتاب‌های منطقی اونام آمده و در اصل در شفا و جاهای مختلف آمده، در اسفار هم اواخر جلد اول مفصل این رو بحث کرده و عرض شود که شیخ اشراقان هم داره. این دلیل بر اینه که لا تشکیک فی ذاتیات. چرا؟ آخه ماهیت که باید یه تعریفی داشته باشه، جنس و فصلی بایستی داشته باشه. خب یعنی یه جایی، بله یعنی یه جایی ناطقه، یه جایی ناطق‌تره. بله حالا اینو مولا صدر البته تا اصالت وجودی نشیم اینو نمیتونیم بگیم، توجه کردی؟ ولی بعد از اصالت وجود این جوابی است که حالا مولا صدر میده. حالا ما کارمون بحث مولا صدر الان نداریم، توجه کردی؟ این البته جواب داره منتها با یک ملاحظاتی که شاید در آینده بشه بپردازیم. این چیزی است که فلاسفه مشرا و حتی اشراق اونها به این شکل تا اینجا قبول دارن. اون وقت اینجاست که سوال چیزی که مطرح میشه این است که پس عرض شود که لا تشکیک فی ذاتیات نتیجهش اینه که نه در جواهر، نه در جواهر و نه در اعراض، و نه در اعراض تشکیک وجود ندارد، تشکیک نیست. یعنی مفهوم انسان یا مفهوم عرض شود که قیام یا قعود و امثال اینها نمیتونه تشکیک داشته باشه، چون ماهیت همه اینا ماهیت هن دیگه، مطالعه که ماهیت جوهریه که ماهیت داره نمیتونه درش تشکیک باشه. عرض شود که اینجاست که اون وقت تفسیری که تفسیر تشکیک را گفتن اونطور که نمیشه به این شکل تفسیر کردن، گفتن تشکیک میدونید کجاست؟ اونجاییست که یک جو محل ثابتی وجود دارد و اعراضی به ترتیب میان بر او عروض پیدا میکنند. اینجا از عروض و تبدل اعراض حال در این محل تشکیک پیدا میشه. به عبارت دیگه شما در جوهر تشکیک نیست، در عرض هم تشکیک نیست، ولی عروض عرض بر جوهر موجب میشه که مفاهیم مشتق پیدا بشه. توجه کردید؟ این میگه که این تفسیر تشکیک این چیزو داره، میگه که تشکیک در جوهر نیست، جوهر نیست، در عرضم نیست، بلکه در عرضیاته. عرضیات یعنی مفاهیم مشتق، در مفاهیم مشتقه، یعنی مثل ابیض بیاض یا انسان یا حیوان یا عرض شود که سواد و امثال اینها، اینا تشکیک درش نیست، ولی ابیض درش تشکیکه. یعنی وقتی که شما ابیض، همون نسبت بیاض به موضوعه، اون وقت میگن برای اینکه این روشن بشه اینجوری میگن، میگن که از تشکیک در اینجا پیدا میشه که اعراض متبدل بر موضوع ثابت، بر موضوع ثابت، این موجب پیدایش تشکیک میشه. میگید که این موضوع ثابته، توجه کردید؟ مثلا عرض شود که یک میوه، مثلا سیب، مثلا توجه کردید سیب، این یک جوهره، بر این عارض می شود چی؟ عرض شود که ابتدا مثلا رنگ زردی، بعد عرض شود که سفیدی، بعد هم قرمزی. این محل ثابت معروض عروض این رنگ هاست در طول زمان، اول زرد، بعد سفید میشه، حالا من مثال دارم میزنم، بعد مثلا قرمز میشه، این رنگ ها عوض شده. اون وقت که میگیم که ابیض، عرض شود که این، میگیم که اصفر، ابیض و احمر، اینا البته خودشون، و از همه اینها انتظار میکنیم که این ذات لون است، توجه کردید؟ این متلونه. این مفهوم متلون که از عروض این رنگ ها بر این هم میشه، این امر تشکیکیه، برای اینکه این رنگ ها متفاوت شد و تشکیک از عروض اینها پیدا شد. یا حالا اگر بخوایم مثال، اینجا در انواع مختلف عارضه بر او شده، گاهی است که افراد مختلف عارض میشن، سفیدی مثلا یک فردی از سفیدی، بعد میاد سفیدی دو فرد دیگر از سفیدی، بعد میاد سفیدی سه فرد دیگر از سفیدی. این عروض که از اینا ابیض انتظار میکنیم، در هنگام عروض اونها بر این، دقت کردید؟ حالا چه عروض یک افراد از یک نوع، افراد از بیاض، یا افراد انواعی از یک جنس، بیاض و نمیدونم سواد و عرض شود که همینطور اسم داد و اینها دیگه، این در اینجاست که اون وقت عرض شود که تشکیک پدید میاد، در اینجاست که تشکیک پدید میاد. پس در خود سیب تشکیک نیست، در خود زردی هم نیست، اما در زرد و سفید، یعنی مفاهیم مشتق که از حلول و عروض این اعراض بر این موضوع هست، شما به تشکیک میرسید. لازمه این تفسیر از تشکیک اینه که محل عروض این عرض، اولا تشکیک دیگه در جواهر نیست، تشکیک در اعراض است، از حیث اینکه عروض بر جوهر پیدا میکنه. اون وقت لازمه این دیدگاه اینه که تشکیک در اعراض از حیث عروضش هست، نه اعراض ذاتشون، بلکه از حیث اینکه عارض بر جوهر میشوند. پس لا تشکیک فی الجواهر مطلقا، لا تشکیک، یک دو، لا تشکیک فی الاعراض به ماهیه، این دوتا نفع میشه، بل التشکیک فی الاعراض من حیث عروض حال للجواهر. پس نتیجه این میشه که التشکیک فی الاعراضیات، لا فی الاعراض، لا فی الجواهر. این چیزیست که اینا گفتند و تو اسفاران هم نقش شده. اینا البته همش محل اشکال قرار گرفته در حکمت متعالیه. مثلا حالا اون یه نکته اینی بود که ایشون اشاره کردن، یه نکته مهم اینجا اینه که مگر می شود شما تشکیک در عرضی درست بکنید بدون اینکه خود این ذات ها درشون تشکیک باشه؟ آخر این نس، شما در عروض این عرض به موضوع میگه تشکیک پیدا شد، حتما در خود این عارض یک تفاوتی است، یک درجاتی است که این موجب این شده که این نسب، مفهوم نسبی هم درجات پیدا بکنه. نمی شود این تشکیک رو فقط در این نسبت و عروض شما پیدا بکنید، حتما برمیگرده به یکی از این دو طرف. یعنی تو خود ذات یک تشکیکی، درجه مندی وجود داره که موجب شده تشکیک در عرضی پیدا بشه. این مثلا از اشکالاتی است که مولا صدر در اونجا داره. و عرض شود که البته مولا صدر در نهایت اون رو میپذیره که ماهیت به ماهیه تشکیک درش نیست، بلکه تشکیک در وجوده. منتها وجود که تحول پیدا میکنه، این ماهیات هم تحول پیدا میکنه. ولذا ایشون که میگه که انسان نوع واحد نیست، چون میدونی مولا صدر میگه که برخلاف همه که میگن انسان یک نوعه، اون میگه نه، همه ما انواع داریم. چرا؟ برای اینکه وجودهای متفاوت داریم، این وجودهای متفاوت از هر درجهش یک نوعی انتزاع میشه. نمیتونیم بگیم یک ماهیت ذو مراتبه، بلکه وجود ذو مراتبه از هر مرتبه ای از اون یک ماهیت انتزاع میشه. این حرفی است که مولا صدر داره. من اون رو نمیخوام الان بهش بپردازم، تفسیر مولا صدر از تشکیک رو الان کارش ندارم. این تفسیری است که از تشکیک وجود داره. این روشن شد دیگه. حالا ما این دستگاه و تئوری تشکیک رو ببینیم میتوانیم در تشکیک، این تشکیکی که شما، یعنی این حکیم و فیلسوفی که گفت من قائلم که وجود واجب همین وجود لا به شرط مقابل ممکنات و وجودم بر اینا هم میشه به نحو تشکیکی، ببینیم این تشکیک رو میشه اینجا پذیرفت یا نه. تقریبا شما الان پی بردید که نمیشه. چون اگر ما بخواهیم، اینا مقدمات بحث بود، نتیجه که ما میخوام بگیریم اینه که وجود، این نتیجه بحثه، وجود عرض شود که، یعنی در واقع موجود، شما اگر بخواید بگید تشکیک در چی هست، باید بگید که موجود مفهوم مشککه که یک مفهوم کلیست و مشکک بودنش هم در اثر این است که، اینم در اثر این است که وجود که مبدأ اشتقاقه، وجودات، باید بگید وجودات عارض می شوند بر، عرض شود که بر ماهیت. درست مثل این که میگید که سفیدی، افراد سفیدی بر این جسم عارض می شدن و لذا مشتق پیدا می شد، یا انواع سفیدی و سیاهی و زردی و سرخی بر این ماهیت عارض می شد. چون این عروض پیدا می کرد، عروض اعراض متبدله بر محل ثابت، مثلا تشکیک اینجاست، عروض اعراض متبدله بر محل ثابت، وجودم باید بگید اینجا وجودات متبدله بر ماهیت ثابت هم می شه. تشکیک به این میشه که وجودات متبدله بر محل ثابت، بر محل ثابت. خب این امکان داره یا نداره؟ بله، میشه اینجوری گفت، بگیم وجودات متبدله بر محل ثابت. خب نمیشه، برای اینکه اصلا رابطه وجود و ماهیت اصلا رابطه حال و محل اینها نیست. حال و محل و عرض و معروض اینه که این ذات یک هویت مستقلی داره، روی پای خودش میسته و اینا میان بر او وارد میشوند، این میاد اون میره، همینجوری تحول پیدا میکنه. ماهیت اصلا نمیتواند بدون وجود یه لحظه رو پای خودش بیسته. چطور میشه تصور کرد که شما این در اثر عروض حال متغیر بر محل ثابت تشکیک پیدا میشه؟ اولا نمیتواند، این امکان نداره، برای اینکه اگر شما یکی از این دو حالت داره، یا ماهیت را ماهیت عرض شود که غیر متبدل و ثابت میدانید، اگر ماهیت غیر متبدل و ثابت باشه، امکان نداره که ماهیت بدون وجود ثابت باشه و بگیم وجود ها عوض میشه ولی او سر جای خودشه. اصلا ماهیت انتزاعی از وجود میشه، نمیتونه که بگیم خودش جدا ثابت روی پای خود ایستاده، محل گذر عوارض وجوده، قوام کل شیء به وجوده هست. این نمیشه، نمیتونه اون ثابت باشه، نمیتونه اینا اعراض بدون ماهیت باشن که بیان بر او عارض بشن، هم نمیتونه این ثابت باشه بدون او وجود تقرر داشته باشه، هم نمیتوانند اینها بیان بدون ماهیت بگیم که یه عوض میشن اینا، چون وجود همیشه با ماهیته. از دو طرف تلازمه. علت چه؟ که اصلا اون عروض حال و محلی اینجا نیست، عروض خارجی نیست، یه چیز تحلیلی ذهنی است، در حالی که تشکیک در عروض چیه؟ در کجاست؟ در عروض خارجی است، جاییست که عرض و معروض خارجی داشته باشیم. وجود و ماهیت عرض و معروض خارجی نیستن، عرض و معروض ذهنی هست، ولی زنان میتونه اون ثابت بیسته، اینا بیان برش وارد بشن و برن، این امکان نداره. اگرم بگید نه این ماهیت غیر متبدله، غیر ثابته، بگید متبدل هست، متبدل و غیر ثابته. اگرم این بگید که ماهیت متبدل و غیر ثابته، که اصلا دیگه تشکیک اومد دیگه، یعنی دارید میگید ماهیت داره خودش عوض میشه و مراتب یک چیزه، این اصلا همون چیزی که از شما ازش فرار میکنی، افتادید در همون، چون دارید میگید وجود، وجودات میان حالت تشکیکی پیدا میکنن، ماهیت هم میگید داره عوض میشه. این هم خلاف اون نظرتونه در باب تشکیک، چون در باب تشکیک میگید باید محل ثابت باشه، هم این که عملا دیگه تشکیک رو برده در ماهیت و این خلف فرضه. این هم نظری که اینجا وجود داره. ایشون میگه آخه شما تفسیری که از تشکیک ارائه کردید اینه، مرتبا اونی که بله بله این درسته، ولی ببینید شما ما داریم با یه فیلسوفی صحبت میکنیم که از حرفهای حکمت متعالیه چیزی نمیداند، تو اون فضا میگه تشکیک، یک تفسیری ازش ارائه میکنه، این اون دستگاه باید اینجا قابل اجرا باشه. تفسیری که اون ازش ارائه میکنه این است که تشکیک در ذات، ماهیت، جوهر اینا نیست، تشکیک در عرضهاست و تبدل اعراض بر محل ثابته. من میخوام بگم اشکال اصولی که اینجا وجود داره که اینشون بهش اشاره نکرده اینه که اصلا اون دستگاه بر اینجا قابل تطبیق نیست، برای اینکه اصلا وجود جز اعراض نیست، از این جهته که اصلا اینجا قابل تشکیل، قابل تصور نیست. اون دستگاه و تئوری که در توجیه و تفسیر تشکیل ساخته و پرداخته شده، اون تئوری در اینجا جواب نمیده. البته مولا صدرای حق داره، میگه واقعا ما تشکیکی در وجود داریم و اصلا بنابر اصالت وجود تشکیکی در موارد دیگه هم به وجود برمیگرده، پس شما باید یه تفسیر ارائه بدید که بتونه اینو توجیه بکنه. این تفسیر و تئوری مشا از تشکیک پاسخگوی اون تشکیک واقعی که ما در سرش هستیم نیست. این علتش اینه، توجه کردیم؟ یعنی در واقع ما الان میتوانیم به این عارفی که داره فیلسوف رو اینجور مورد هجوم قرار داده و میگه اون تشکیک اونه و این تشکیک در اینجا قابل تطبیق نیست، ما میتوانیم بهش بگیم که اصولا تشکیکی که اونا میگن تشکیک تامی نیست، ما یک تفسیر دیگری از تشکیک داریم که اون این اشکالات رو دفع میکنه، که همون تفسیر ملا صدراست. این اشکالی که برای اینجا وارده اینه که اصولا اون تفسیر ملا صدرا از تشکیک میتواند جوابگو باشه. اون غیر از این وقد حقق ایزن، وقد حقق مصنف ابطال ذالک، ابطال تشکیک را در کتاب الاعتماد الکبیر، کتابی داره مصنف و ماتن به نام اعتماد الکبیر، ابطال تشکیک را به گونه ای تحقیق کرده که حاصل و خلاصه اون این است که عروض تشکیک که موجب میشه تقرر عرضیت معروض لموضوعاته، موجب میشه که عرض شود که یوجب تقرر عرضیت معروضهی لموضوعاته، عروض تشکیکی که موجب میشه که عرضی باشه معروض تشکیک برای موضوعاتش. تشکیک در مفاهیم عرضی است، عرضی شدن معروض لموضوعاته، یعنی ابیض اسود این مفاهیم عرضی است. موضوع معروض نسبت به موضوعات تشکیک همیشه عرضی است، ابیض اسود، مفاهیم مشتق عرضی است. عروض تشکیک لا یتحقق الا به چی؟ به تبدل اشخاص این لازم عارض. اشخاص یعنی چند تا سفیدی که میاد و میره، سفیدی بعدی، سفیدی بعدی، سفیدی بعدی، اشخاص این لازم عارض یعنی سفیدی که مشتمل است این لازم عارض بر اون اشخاص، این لازم عارض دارای این اشخاصه. این تبدلی که به نحو تعاقب به نسبه به ما ذکره من المحل، یعنی به اون محل ثابت، موضوع ثابت پیدا میکنن، این به این شکل تشکیک پیدا میشه. پس عروض تشکیک لا یتحقق مگر به یک از این دو شکل، یا به تبدل اشخاص این مثلا سفیدی لازم عارضی که مشتمل بر این اشخاصه به نحو تعاقب به نسبه به ما ذکره من المحل، یا به تبدل انواع این لازم و عارضی که مشتمل است بر اون انواع به نحو تعاقب به نسبه به ما ذکره من المحل، یا به تبدل این سفیدی میره و سفیدی دیگه، سفیدی دیگه، سفیدی دیگه. گاهی هم هست تشکیک به اینه که سفیدی میره و زردی میاد، زردی میره مثلا قرمزی میاد و همینطور. علت اینه که تشکیک گاهیه که طیفش محدوده، بالاخره تو سفیدیه، اینجا اشخاص عوض میشن، ولی گاهی تشکیک یه حالتی پیدا میکنه که اصلا خود اون ماهیت هم و نوع هم عوض میشه، سفیدی سیاهی، سفیدی زردی سرخی، اینجوری میشه. به هر حال تشکیک به اینه که عارضی داریم، حمل تعدد عروض اشخاص این عارض یا انواع این عارض بر این موضوع ثابت موجب این میشه که مفهوم عرضی تشکیکی بشه. و یعلم و تفصیل ذلک مما بینه الفاضل طوسی فی شرح الاشارات، در شرح اشارات اینطور گفته که ذالکه، از شود که من این عبارتشون در شرح اشارات هم صفحهشو ننوشتم، اون هفته آورده بودم یه هفته نیاوردم، ایشون در اونجا اینجوری گفته که ذالکه انما یتصور، ذالکه یعنی تشکیک، انما یتصور فی حقیقت که یمکنو ان تجعل نازلتن فی محل ثابت، جایی که نازل در محل ثابته، که محل ثابت هست برای حال غیر قاری که یتبدل و نوعیتهو ازا، که حال غیر قاری که نوعیتون عوض میشه، نوع این حالها عوض میشه، ازا عرض شود که قیس ما توجد و منها فی آنن الا ما یوجد و منها فی آنن آخر بهیست تجد و ما یوجد و بله اینجوریه، محل ثابت حال غیر قار که نوعیت این حال عوض می شود وقتی که اون چی که توجد و منها فی آنن، یعنی سفیدی که الان اینجا هست، با اونی که یوجد و از این عرض شود که این اون چه که این حقیقت، این حقیقت نازله از اون موجود میشه در آن دیگه، یعنی اونی که الان اینجا موجوده یه چیزیست، اون بعدی یک چیز دیگریست، که اینا رو وقتی که مقایسه بکنیم میبینیم که نوعش عوض شد. به حیث تجد و ما یوجد و فی کل آن متوسطن فی المعنى الذی یکون و تشکیک به حسب بین ما یوجد و فی آنین یوهیتان به، که در این در هر آنی بین دو آن دیگه و دو فرد دیگریست که با اون تفاوت داره. تشکیک اینطوره، به حیثی که تجد اون چه که در هر آنی یوجد متوسط یوجد تجد و ما یوجد فی کل آن، تجد و چی؟ هر آنی میبینی او را متوسط است در اون معنایی که تشکیک به حسب او هست، یعنی به لحاظ مثلا رنگ سفیدی سیاهی میبینید متوسط است در همون معنا بین ما یوجد و فی آنین یوهیتان به، هر آنی میبینید این متوسط بین این دو قبلیه، دو دفعه این بعدی متوسط بین قبل و بعده و همینجور تعاقب پیدا میکنه، این افراد میره کنار. اله آنا کلامو، این کلام مرحوم محقق طوسی در شرح اشاراته. حالا این توضیح که داد که تشکیک که در دیدگاه مشا یعنی چی، میگه این دستگاه تشکیک در اینجا قابل تطبیق نیست. چرا؟ اذا تقرر آزاف نقول صحت و تبدل الوجودات المتخالفه به نوع او شخص علی الماهیت المتعینت الحقیقیه ظاهر البطلان. اینجا اگر بخواید تشکیک درست بکنید باید بگید که وجودات عارض میشوند بر ماهیت ثابته، این که بیازها عارض میشدن بر جسم ثابت، صحت تبدل وجود و این محاله، صحت تبدل وجودات متخالف به نوع او شخص بر ماهیت متعینه حقیقیه این ظاهر البطلانه. چرا؟ فإن تلک الماهیه بدون شرط الوجود، ماهیت رو باید بدون وجود بگیریم دیگه، بگیم اینا برش عارض میشن، مثل این که این جسم بدون بیاض میگفتیم چیزیست، بیازها میان بر او عارض میشن. اینجا ماهیت بدون شرط وجود اصلا لا یمکن ان تبقا به عینها و تنتقل من اهدا تلک الاحوال الى الاخرى، اصلا نمیتونه چیزی باشه که متقرر باشه اونا بیان بر او سابق عروض پیدا بکنن، نمیتواند به عینها باقی باشه و تنتقل این ماهیت از یک از این حالتها به دیگری، برای که اصلا وجود حالت و عارض خارجی نیست. ولی این سلم نا، اگر اینم را بپذیریم لکن لا نسلم، بگیم حالا اون میتونه بدون شرط وجود رو پای خود بیسته، حالا فرض بگیریم اینجوره، ولی نمیتونه. از اون طرف اشخاص متعاقبه بالقیاس الى شیء من الماهیات نوعیه، اون نمیتونه تحقق پیدا بکنه، یعنی وجودات نمیتونه بدون ماهیت بیاد تحول پیدا بکنه و بره جلو. خیلی روشنه دیگه، چون شما تشکیک رو باید جایی بگید که محل ثابت، این اعراض متغیر، اینجا ماهیت نمیتونه محل ثابت باشه بدون وجود اولا، ثانیا وجود نمیتونه بدون ماهیت بیاد تحول پیدا بکنه، چون وجود اصلا با ماهیت عجینه. سر هر دو اشکال هم اینه که اصلا رابطه وجود و ماهیت رابطه اون عرض و معروضی نیست، عروض ذهنیه تحلیلیه، نه عروض خارجی. لا نسلم تحقق اشخاص متعاقبه وجود به نسبه به یکی از ماهیات نوعیه، از اون نظر که ماهیت واحده نوعیه است. این دو اشکال این اریده به ها ذالک، اگر مراد شما از ماهیت این باشه، یعنی مراد تو از ماهیت غیر متبدل و ثابت باشه، اون شق اول این تشقیقی که من اینجا نوشتم، اگر اراده بکنید اون قسم اول یعنی غیر متبدل، و الا اگر هم بیاد بگید که نه اینجا ماهیت که معروضه و محله اصلا ثابت نیست، ماهیت متبدل و غیر ثابته، اگر این بگی اصلا خلف فرض شد دیگه، و الا اگر اینو قبول نکنید که دیگه اون وقت لا نسلم امتناع تقوم ماهیات بالوجود، دیگه میگیم کی گفته که ماهیات نمیتوانند به وجود متقوم باشند، چون ماهیات متبدله میگیم اینا تبدل پیدا میکنن، هر ماهیت متقوم به یه وجودیه. فإنما يكون احد فرديه بالنسبه الى احد الماهيتين اقوى والاخر انقص بالنسبه الى الاخرى جاز ان يتقوم بالماهيه، برای اینکه اونی که یعنی اون وجودی که یکی از دو فردش به نسبه به یکی از دو ماهیت اقوا است و دیگری انقص است به نسبه و فرد دیگرش انقص به نسبه ماهیت دیگری، یعنی این وجود کاملتره برای ماهیت کاملتر، این وجود ناقصتره برای ماهیت ناقصتر، این جاز ان یتقوم بالماهیه، این وجود میتونه ماهیت به او تقوم پیدا بکنه. و منتها این خلف فرض خود شماست، یعنی شما قبول ندارید که میتونه ماهیت متغیر و متحول باشه، چون نظیر این که جسمیت اندل مشائین مقوم انواع اجسامه، با این که فردی که یوجد و از این جسمیت در افلاک اقوا و اشد از اونیست که از این جنسیت موجوده در عناصره. اونا میگن افلاک جسمه، عناصر هم در این عالم جسمه، ولی اون جسم اشرفه، در جسمیت قوی تره. اگر این بگید که اون وقت خلف اون دیدگاه خودتون هست که میگید تشکیک در ماهیت نیست، تشکیک پذیرفتی، با حالی که شما تشکیک قبول ندارید و ما همون رو قبول نداریم. پس بنابراین این تفسیری که شما از تشکیک اینجا گفتید در اینجا قابل قبول نیست. خب عرض شود که تا اینجا در واقع ما عرض شود ایشون این دیدگاه را تا اینجا نفیش کرد، همینجا ورق را برمیگردونه و وارد یه بحث دیگری میشه. یک اشکالی کرد به عرض شود که یعنی کل این بحث های قبلی در واقع یک مجموعه اشکالاتی بود با یه روی کرد به دیدگاه فلاسفه. به فیلسوف میگفت که شما عرض شود که میگید این ماهیت واجبه افراد داره یا نداره، اگر نداره نمیدونم همینجور تشکیک میکرد و اشکال میکرد، تباینی تشکیکی هرچی میگفت اشکال میکرد. حالا به یک گوشه دیگری از سخن فیلسوفان میخواد اشکال بکنه، اونی که در این کتاب صفحه 74 یک جایی ما در صفحه 74 داشتیم، اونجایی که میگفت و ان لم یمکن ان تکون ذات افراد ذهنیه او عقلیه، تو اون اشکالی که میکردیم میگفتیم که این طبیعت ملزومه یا میتواند افراد داشته باشد، این خلف فرض، یا نمیتواند افراد داشته باشد. اگرم نمیتواند مغایر با اون ماهیات وجودات ماهوی است یا نه، همش هم اشکال میکردیم. منتها میگفتیم که حق در قضیه این است که طبیعت ملزومه ارسمت لا یمکن ان تکون لها ان تکون لها افراد، گفتیم فرض درست اینه. بعد در صفحه 74 اونجایی که میگه و ان لم یمکن ان تکون ذات افراد ذهنیت او عقلیه اما لان نفس لان تعینها نفس حقیقت ها فی الخارج او لانها اقتضت تعینها لذاتها. چهار صورت آوردیم برای اینکه ماهیت طبیعت واجبه چی است؟ فرد ندارد. چهار تا تصویر آوردیم که طبیعت واجبه فرد نداره. یک تصویر و وجهش این بود که برای اینکه تعین عین ذاتشه. در اینجا پس لا یمکن ان تکون لها افراد، این مستند به چهار صورت و دلیل بود. از این به بعد در 5-6 صفحه میخواد بگه که همه اون چهار صورتی که شما گفتید برای تصویری که میکردید برای این که واجب، حقیقت واجب یعنی وجود لا به شرط قسمی، طبیعت ملزومه مطلق الوجود میگفتید، تصویر میکردید به چهار صورت بی فرد بودن آن، یعنی این که نمیتواند افراد داشته باشه، همه اونها رو میخواد محل اشکال قرار بده. یعنی از این طرف هم میخواد راه را بر او ببنده، چون اگر استدلال قبلی یادتون باشه به این شکل ما میادیم جلو، میگفتیم که این طبیعت واجب، این طبیعت ملزومه که طبیعت واجب باشه یا یمکن لها افراد یا لا یمکن. بعد اگر اون باشه اشکال داشت، اگرم این باشه میگفتیم که این یا مغایر با اون، تا آخر میمدیم اونا را اشکال میکردیم. الان میخواد این وسط کار بگیره بگه اصلا خود این فرض هم مشکل داره، یعنی داره یه گوشه دیگر از اون استدلال اون شق را میگیره و میخواد بگه که اصلا این لا یمکن ان تکون لها افراد، این لا یمکن ان تکون لها افراد، ما کار به اون تشقیقات بعدی نداریم، خود این چرا لا یمکن ان یکون لها افراد، شما 4 تا وجه ذکر کردی، همه اونا محل اشکاله. پس با یک بیان و از راه دیگر میخواد کل اون بحث رو به زیر سوال بره. حالا اون 4 وجه اونجا چی بود؟ 4 صورت و تصویر و استدلال اونجا، یکیش این بود که تعین، یادتونه دیگه، تعین این ذات واجب باشد. میگفتیم که واجب طبیعت ملزومه، مفهوم واجب، حقیقت واجب و طبیعت ملزومه، این این تعین خارجی است، ولذا چون این تعینه نمیتواند افراد دیگه داشته باشه. تعین این ذات است. این تصویری که شما اولین تصویرتون این بود، میگفتید که لأن تعینها نفس و حقیقت حافل خارج. نمیدونم اون عبارت رو پیدا کردید شما نه، هفتش صفحه قبل. آره یادتون هست دیگه. بله بله آره دیگه، خیلی نزدیکه. بله تعبیرش این بود که چند وجه داشت. وجه اولی بود تعینها نفس و حقیقتها، یعنی تعین معادل با ذات اون واجب و طبیعت ملزومه است. این میخواد بگه اشکال داره. البته این اشکالی هم که اینجا میکنه، باز اشکال ایشون رو مبانی است که میشه بهش خدشه کرد، تحولی که مولا صدر اونا داده. ولی حالا اشکالشون به این فرض چیه؟ میخواد بگه همونطور که نمیتونید بگید لیومکن لها افراد، اینم نمیتونید بگید نه از باب اون صور دیگرش، بلکه اصلا خود فرض اشکال داره. برای اینکه فرض لایومکن لها افراد 4 صورت داره، یک صورتش اینه. چرا این اشکال داره؟ برای اینکه دلیل این دلیل بر ضد این صورت اینه، دلیل بر ضدش اینه که تعین رو ما باید ببینیم چیه. تعین عرض شود که از اعراض، عرض شود که حال در جواهره. میگه که ما در جای خودش عرض شود که به تفصیل و کامل گفته ایم و فلاسفه گفته اند که تعین، عرض شود که تعین مثل سفیدی و سیاهی، مثل قیام و قعود. تعین یه عرضه که عرض شود که مقتضی یک معروضه. تعین یک وصف عرضی است که مقتضی یک معروض ثابت و مغایر با خودش هست. عرض شود که و اگر این طور باشه، اون وقت اگر تعین از اعراض شد، دیگه نمیتونه تعین عین واجب باشه. درسته؟ اگر تعین عرض شد نمیتونه عین واجب باشه، برای این کسی خلف فرض واجبه دیگه. چون دارید میگه واجب عین، مثل اینکه بگه واجب عین قیامه. قیام یک یعنی حال در خودش میشه، حال در خودش میشه، یعنی اینجا وحدت حال و محل میشه، ترکیب میشه به یک معنا و عرض شدن واجب میشه. با اونی که عرض نمیتونه بدون جوهر باشه، یا ترکیب میشه یا وحدت حال و محل میشه، یا عرض شدن واجب و واجب لازم میاد، وحدت جوهر و عرض لازم میاد. اینو همش اشکال داره. اگر در واجب بگید که تعین غیر ذات، عرض اون که ترکیب میشه، بگید این ذاته که شما گفتید، لازمش اینه که جوهر بشه عرض، وحدت حال و محل، جوهر بشه عرض، و اینا همه محظوراتی که خیلی روشنه که نمیشه. اگر بگویید این اشکالش خیلی واضحه، همونی که گفته شد، چون تعینه. اگر بگید که نه، تعین مفهوم دو مفهوم داره، بگید که تعین چیه؟ مشترک لفظیه. این تعینی که ما توی عالم میگیم یک وصف عرضیه، ولی تعین واجب اصلا یه چیز دیگریست. خب این اشکال حل میکنه. یا کسی بیاد بگه که تعین خودش تشکیکیه، در یه جای عین ذاته و اونجا دیگه عرض و حرفا نیست، ولی در اینجا ها عرضه. اگر کسی این اشکال رو بکنه، بر این دلیل ما جواب ما اشکال بکنه، بگه تعین مشترک لفظی است و تعین در واجب دیگه یک عرض نیست، یا بگه که تشکیکیه، اون وقت تشکیک شد در اونجا، در اینجا عرضه، در اونجا عین ذاته و یه اشکال رفع کنه. این هم ایشون جواب میده، میگه که نه، تعین یه مفهوم بیشتر نداره، به حقیقتش هم واحده و نمیتونیم بگیم تعین اینجا عرض است و معقول، ولی در اونجا یک چیز بالاتری است و غیر معقول. تعین مفهوم واحدیه، این مفهوم همه جا یک نواخت صدق میکنه، همونطور که ما میگیم وجود وحدت مفهوم داره، نمیشه بگیم دو مفهوم داره. یا تعین رو بیایم تشکیکیش کنیم، بگیم که اینجا به یه شکلی، اونجا به شکل دیگه. اینم ارجاع میده که ما اینو در فلسفه گفتیم و مسلمه که اینا واحد است و عرض شود که تشکیکی نیست. خب اینو چی؟ حالا اینو من از اون سوال میکنم، این دو صفحه اینجاست، من انشاءالله سریع میخونم چون مطلب روشنه. میدونید این جوابش چیه روی مبانی امروز فلسفی ما؟ احسن، یا به عبارت دیگه تعین معقول ثانی است. این جواب متقنش اینه، یعنی اصلا این اشکال بر اون نظری که اونا گفتن فلسفه وارد نیست، برای اینکه میگیم تعین مثل قیام و قعود یا رنگ و اینها نیست که عرض خارجی باشه، تعین عرض تحلیلی است، معقول ثانی فلسفی است که از ذات انتزاع میشه بدونی که چی داشته باشه. مثل اینکه در واجب الوجود میگیم هم عالم است و هم قادر است و امثال اینها. خب واجب الوجود موجود هست، واجب هست، نمیدونم علت هست، قدیم هست، همه اینا هست، ولی اینا همه معقول ثانیه، همه مفاهیمی است که در اونجا یک مصداق بیشتر نداره، بدون هیچ تفکیک و تمیزی، اصلا عرض نیست اینها. اون وقت اگر این رو بگیم، اون وقت کل این اشکال اصلا همه اینا اصلا فرو میریزه. این بحث میگیم آقا اصلا تعین در اینجا و اونجا، همه جا تعین یه معقول ثانیه، تعین یه وصفی اضافه بر حقیقت شی و وجود شی و وجود نیست. تعین، تشخص، توجه کردید، تخصص، اینا که دیدید تو فلسفه، اینا همه معقولات ثانیه، منشأ انتزاع داره، عرض نیست که جدا و عارض و معروض و جوهر و عرض و حرفا درست بشه، این از حق ذات و انتزاع میشه. این اینه که وقتی میگیم این شی ممکنه، امکان این مثل سفیدی اون نیست، هر چه شما اینو تجزیه و تحلیل بکنید همه جا باز سراسر او امکانه، اینجوری نیست که اونو مرکب بکنه. مثل که واجب الوجود هم واجبه، اینجوری نیست که خودش چیزی باشه وجوبش چیز دیگه باشه، واجب الوجود غنیه، غنای او چیزی غیر خودش باشه، اینا همه عین ذاته. و علتش هم اینه که اینا عرض تحلیلی است، محمول من صمیمه هست، معقول ثانی فلسفی است، مفهوم انتزاعی است، از این تعابیر. ولذا اصلا در اینجا حق با فیلسوفه، البته با این پیشرفتی که امروز در فلسفه پیدا شده که میگه واجب الوجود طبیعت ملزومه است، طبیعتی است که لابشرط قسمی است، مفهوم لابشرط مقصدی بر او هم میشه. این طبیعت ملزومه واقعا لا یمکن ان تکون لها افراد. چرا؟ برای اینکه تعین عین ذات اوست و تعین عین ذات او بودن مانعی نداره موجب ترکیب یا وحدت حال و محل و اینها نمیشه، برای اینکه اصلا تعین حال نیست، عرض نیست، امر انتزاعی است، مفهوم معقول ثانی است، عین ذاته. حتی در این عالم هم همینطوره، یک مفهوم ما بیشتر نداره، تعین همه جا همینه. ما این عبارات های خود چون مطلبی خود واضح هست سریعتر بخونیم. ثم انا نقول، یعنی از یک اشکال دیگه ای به حرف اونا وارد میکنیم، میگیم مفهوم این طبیعت، یعنی طبیعت واجبه ملزومه، غیر از مفهوم شیء من التعیناته، یعنی با مفهوم تعینات که اینها تعینات از عوارضی هستند که مستدعیان لتحقق موضوعاتی که یتعلق این شیئی از تعینات، این تعین به اون موضوعات، حالا در وجود عینی و عقلی، عرض شود که وجودیتن کانت اون موضوعات و عدمیه، اگر در وجودی باشن این تعین موضوع خودش را در وجود عینی میخواد، اگر عدمی باشن این تعین در عالم عقل بر او عارض میشه و در عالم ذهن موضوع میخواد. این لفظش مرتبه. پس این که شما اون سابق گفتید که واجب مفهومش عین تعین است، ما میگیم غیر و مفهوم شیء من التعینات، این نمیتونه مفهوم هیچ تعینی با واجب عین هم باشه. چرا؟ برای اینکه تعین مستدعی این است که موضوعی باشه که این به او تعلق بگیره، حالا یا در خارج یا در ذهن، و در اینجا نمیتونه که واجبی چیزی باشه که تعین به او تعلق بگیره، یا اصلا نمیشه. فلا این قیلم او اشکاله، اشکال بکنید که تعین اون، عرض شود که موضوعات، تعین اون طبیعت که عین خود اون طبیعت است در اعیان، میتواند ملزوم مطلق تعین باشه، یعنی تعین مصداقی باشه برای مفهوم کلی تعین، و حمل قول التعین المطلق علیه، حمل تعین یعنی مفهوم تعین بر این تعین واجب و غیر او از تعینات باقیه، یعنی تعینات ممکنات، به نحو تشکیک باشه و یا به نحو اشتراک لفظی دون المعنوی باشه. اینجوری بگیم تعینی در واجب داریم و تعیناتی در ممکنات، مفهوم تعین در اینجا و اونجا مشترک لفظی است یا مشککه، اما علی سبیل تشکیک و اما علی سبیل الاشتراک لفظی دون المعنوی. و وقتی که اینطور شد جاز این که لا یکون تعین طبیعت واجب معقولن، میگیم تعینش اصلا مفهوم نیست، ولا مستدعین لتحقق موضوعاته، و درخواست نمی کنه که موضوعاتی وجود داشته باشه که تعلق بگیره این تعین به اون موضوعات در وجود، علا شیء من هذین تقدیرین، بر هیچ یک از دو تقدیری، نه تقدیر وجودی نه ذهنی، نه اصلا نیاز به موضوع نداره، برای اینکه این تعین اونجا غیر از این تعینه. اینم جواب میگه قد بیان نافی کتب الحکمیه، که مفهوم تعین و معناش یک مفهوم ضروری است که اختلاف ندارد مگر به اختلاف اضافه به موضوعات. تعین یک مفهومه، متو یک بار تعین کتابه، یک بار تعین میزه، یک بار تعین قلمه، تعینش فقط اختلافش اختلاف اضافه به موضوعاته. و من المعلوم بیان که تعقل اضافه مستدعی نیست که مضاف الیه به کنه حقیقت معقول باشه. ممکنه بگیم طبیعت واجبه معقول نیست چون نمیتونیم تصور کامل ازش بدیم، ولی تعینش معقوله، لازم نیست اون به کنه حقیقت بفهمیم تا تعینش هم بشه معقول. ولذا تعین مفهومی است معقول، واحد و یک نواخت در واجب و ممکنات هم میشه. اون وقت اینطور که شد این تعین اگر در واجب بگید عین تعینه، یعنی با حقیقت واجب عین یک عرضه و این نمیشه. اقول، حالا در دو صفحه این اشکال جواب رو خوب باز میکنه. لما تقرر عند القائلین به اثبات طبیعت ملزومه، قائلین به اثبات طبیعت ملزومه یعنی فلاسفه که میگن لا به شرط قسمی است واجب، چون ثابت شد پیش اونها که لا انها لا یمکن، که اون طبیعت ممکن نیست که دارای افراد ذهنی یا عقلی باشه، تا اینکه گفتن نمیتواند افراد داشته باشه، تا اینکه بتواند اون طبیعت و شایسته باشه که لن تکون حقیقتا واجبه، لن تکون حقیقتا واجبه، تا اینکه او حقیقت واجبه بشه. باید بگیم افراد ندارد. ببینید اینجوری میگفتیم، میگفتیم این طبیعت واجبه یا افراد داره که اگر این باشد دیگه واجب نیست، پس باید بگیم افراد ندارد تا یصلح لان تکون حقیقتا واجبه کما عرفت. و تبایع الممتنعت الافراد ذهنن و خارجن منحصره فی صور الاربه، تبایعی که افراد ذهنی نه فرد ذهنی داره نه خارجی، این منحصر در اون چهار صورت و استدلالی است که اونجا آوردی در همون صفحه 74 کما نبهت و علی. چون اونها اینطور گفتن جواب لما شرع یبین انتفاع از صور الاربع عن طبیعت الملزومه، میخواد بگه هیچ کدوم از صورت‌های چارگانه برای طبیعت ملزومه قابل قبول نیست. پس اونجا ببینید تو بحث‌های قبلی طبیعت ملزومه رو میگفت اونی که لا یمکن ان تکون لها افراد، اونجا رو دیگه توقف نمی‌کرد، میگفت اینجا قبول داریم، فقط این با اونا مغایره یا مغایر نیست اونجاها اشکال می‌کرد. الان میخواد بگه یه مرتبه میاد جلوتر میگه اصلا خود تصویر شما از لا یمکن ان تکون لها افراد اشکال داره، عدم اومده جلوتر. شرع یبین انتفاع اون چهار صورت از طبیعت ملزومه تحقیقا لما هو الحق فی نظر تعلیم و تبیین، که حق چیه؟ من عدم صلوح اون طبیعت للواجبیه علا تقدیر ثبوتها، بر فرض اینکه ما طبیعت لا به شرط قسمی داشته باشیم هم این واقعا واجب الوجود اون نیست، اون واجب الوجود نیست، حق نه این ادا، یعنی اینا میگن اون طبیعت ملزومه اون خودش جزء مراتب وجوده نه واجب الوجود، و تنزیلا این حق اینه و از باب تنزل بنابر قاعده و قواعد نظر و بحث یعنی فلسفی بعد تسلیم بعض مقدمات الخصم ما این را حق میدانیم که اون نمیتونه واجب باشه و بر اساس این از لحاظ حقی است که عرفا میدونن، بر اساس قواعد نظر و بحث هم این را باز استدلال میکنیم و میگیم نمیتونه این چه باشه ارسابت که واجب الوجود باشه، اونتا ما خودمون این را حق میدونیم. و تقریر این اشکالات این است که طبیعت ملزومه بعد تسلیم تحققها و ثبوتها اگر بپذیریم که این طبیعت لا به شرط قسمی هست، این نمیتواند حقیقت واجبه باشه. چرا؟ برای اینکه حقیقت واجبه‌ای که وجود خاصه است علامات تقرر باید ممتنعت الافراد ذهنن و خارجن باشه، این ما هر دو برش توافق داریم که حقیقت واجب باید اون قسمی باشه که لا یمکنن تکون لها افراد، و طبیعت ملزومه نمیتواند از این گونه باشد، یعنی نمیتواند ممتنعت الافراد باشه. چرا؟ برای اینکه اگر این طبیعت ملزومه از این قبیل باشه، یعنی از قبیل چیزی باشه که افراد نداشته باشه، باید یکی از اون چهار صورت داشته باشه، و حال اینکه تالی باطله، یعنی اون چهار صورت همش اشکال داره. اما الملازمه چرا باید یکی از اون چهار صورت داشته باشه؟ فلما سبق من الحصر العقلی، اونجا آخر اون بحث 74 صفحه 75 حصر عقلی میکردن که یکی از اون چهار حالت بود باشه. و اما اینکه چرا نمیتونه هیچ یک از اون صور باشه، بطلان تالی، برای اینکه طبیعت ملزومه نمیتواند من از صورت الاولا باشه فی شیء. صورت اولا چی بود؟ این بود که حقیقت واجبه عین التعین باشه. الان این رو میخواد رد بکنه، سه صورت دیگه تو صفحات آینده رد میکنه. و هی ان تکون طبیعه، صورت اولا این بود که طبیعت عبارت از خود تعین باشه، عین الذات باشه. چرا؟ برای اینکه تعین، چرا این نمیشود؟ برای اینکه تعین از عوارضی است که مستدعی تحقق موضوعاتی است که تعلق بگیره این تعین به اون موضوعات در وجود عینی اگر تعینات خارجی است، و تعلق به موضوعش بگیره در وجود ذهنی و عقلی اگر تعینات ذهنی است. در هر حال تعین یه عرضه و این عرض نمیتونه بگیم ذات عین این عرضه. این جواب درست شمه که گفتیم تعین عرض نیست، تعین معقول ثانیه، درستش اینه. یعنی اشکال اصلی اینه که اینا تعین رو درست متوجه نشدن، وقت دارن این اشکالات رو فیلسوف میکنه. البته فلاسفه اون وقت هم تصویر مثل هیچ دقیقه اینجوری نداشتند، یعنی هیچ کدام از این نه فیلسوف نه عارف که میگه تعین عین ذاته، نه عارفی که حالا میاد اشکال میگیره که اگر تعین عین ذات باشه یعنی ذات بشه عرض، هیچ کدام درست نمیدونستن که تعین چیه. پیش که اومده فلسفه فهمیدن تعین اصلا مفهوم انتزاعی است، عرض خارجی نیست که این بحثا داشته باشه، معقول ثانیه. بله، و ببینید می شود اون رو حمل کرد بر اینکه تعین یعنی این، یعنی معقول ثانیه، منتها تفسیر و تحقیق درست در معقول ثانیه مفاهیم انسانی ولی دوره های بعده دیگه. فهین ایزن وقتی که تعین شد از عوارض، محال است که طبیعت ملزومه بر فرض این که وجود داشته باشه عین این مفهوم باشه، چون طبیعت ملزومه طبیعت واجبه قائم به نفسه هاست، اون که نمیتونه یک مفهوم عین مفهوم عرضی نیازمند به موضوع باشه، پس اون طبیعت نمیتونه عین این مفهوم باشه. و ذالکه لعنا علی تقدیر تسلیم ها، چون اون طبیعت بر فرض این که باشه، یعنی اگه حرف شما رو قبول بکنیم که هست، یجب این که از حقایق قائم به نفسها القیوم لغیرها باشه. چطور میتواند مفهوم یسه و این که این حقیق این طبیعتی که خودش حقیقت قائم به نفسه هاست، این آرزی بشود که مستدعی وجود او تحقق موضوعی در خارج یا در عقل؟ این نمیشه اصلا. سوار ذهب الى وجودیت ذالک الارض و عدمیت الى ما و المشهور من خلاف الواقع فی، که بعضی میگن این عرض از عرضهای وجودی است، بعضی میگن از عرضهای عدمی است، یعنی عدم ملکه، چون اختلافه که این تعین ارشد که تعین وصف وجودی است یا عدمی است، یعنی عدم ملکه است. خیلی جا این بحث هست دیگه، مثلا در ارشد که وحدت و کثرت هم بعضی میگن کثیر وصف وجودیه، بعضی میگن عدمیه، ولی در هر حال عرضه، منتها عرضی وقتی مثل بصره، یه وقتی مثل عماس که اونم لها حظ من الوجود، چون عدم ملکم لها حظ من الوجود، در هر حال میشه یه عرضی که لها حظ من الوجود حتی اگر عدمی باشه. و اون وقت چطور میتونه واجب قیوم به ذاتها این یک عرضی باشه که موضوع میخواد؟ امکان نداره. فلان قیل اون اشکالا میگه، میگه ما میگیم آه تعین مشترک لفظیه، تعینی که شما خبر دارید ازش این عرضه، ولی تعین واجب چیزیست که ما نمیفهمیم و مفهوم دیگری داره. یا اینکه میگیم تعین مراتب داره، اینجا عرض است ولی در اونجا چیه؟ عین ذاته. مثلا علم اینطوره دیگه، علم در اینجاها بنابراین تلقی مشهور، علم در اینجا عرضه ولی در واجب که عرض نیست، عین ذاته. فلا این قیل انما یلزم و ذالک، یعنی لازم میاد که معروض واجب عین العرض بشه اگر تعین طبیعت نوعیه واحده ای باشه که سایر تکون و سایر تعینات متفق فی ها، سایر اینجا معنی جمعیه، که تکون و جمیع تعینات متفق در این طبیعت واحده. سایر گفتیم گاهی معنی بقیه میاد، گاهی معنی جمیع میاد، اینجا معنی جمعیه. هم نظیر اتفاق افراد حقیقت نوعیه در طبیعت اون حقیقت، مثل افراد انسان در انسان. اما اگر بگوییم یکی از این دو حرف را، بگیم که قول تعین بر افرادش قول عرضی است، یعنی مفهوم عرضی است نه مفهوم ماهوی، و تعینی که نفس این طبیعت است در اعیان ملزوم مطلق تعینه، این تعین‌های خارجی مصداق اون تعین کلی هست. فلا یلزم ذالک از علا تقدیر این که افراد مطلق تعین مختلفات الحقایق باشند، ممکن است که بعضی از افراد قائم به نفس باشند و بعضی قائم به غیر. مثل عالم، یک مفهوم عالم مفهوم کل عام نیست که بر همه این عالم های خارجی صدق میکنه، ولی این علم در یه جایی عین ذاته، یه جایی عرض خارج ذات، عرض حمله بر ذات میشه. این اولا، یعنی تشکیکیه. ولئن سلمنا ذالک، این که میگیم که تعین اصلا در اینجا مختلفت الحقایقه، و اگر این رو هم بپذیریم، یعنی بگیم که نه تعین حمل عرضی نیست، لکن لمه لا یجوز، این که قول تعین مطلق بر تعین واجبی و بر غیر اون از تعینات باقیه به نحو تشکیک یا به نحو اشتراک لفظی باشه نه معنوی. ما میگیم که تعین اول، حالا اون اولیشو من ننوشتم اینجا، اولا میگیم تعین حقیقت ماهوی نیست، ثانیا میگیم که این مفهوم عرضی مفهوم تشکیکی است، و ثالثا میگیم این اشتراک لفظیه دون المعنوی. و هینه ازن اگر یکی از این دو سه حرف رو بزنیم، جاز الله یکون عرض شود که عبارت شما چیه؟ آره درسته، جاز الله یکون تعین و طبیعت الواجبه معقولن، اون وقت صحیح میشه که بگیم تعین طبیعت واجب معقول نیست، اصلا ما نمیدونیم اون فرق میکنه با تعین اینجا، و وقتی که معقول نشود متفاوته دیگه، مستدعی تحقق موضوعاتی که تعلق بگیره این تعین به اون موضوعات دون غیر اون موضوعات از تعینات علا شیء من از تقدیرین، یعنی تقدیر وجود ذهنی یا خارجی نیست. اگر این رو بگید جوابش اینه، قد بین المصنف قدس سره فی کتب الحکمیه، که مفهوم تعین و معناش مفهوم واحد ضروری است. مثل که میگیم وجود یک مفهوم بدیهی مشترک در همه جاهاست، تعین هم یک مفهوم واحد مشترک داره، چه در واجب چه در ممکنه. فلا یتطرق و نفوذ نمیکنه به این مطلب و معنا منع از این وحدت به جواز القول به تشکیک اول اشتراک لفظی، دیگه نمیشه اینو منع کرد به این که با این ترتیب که احتمال بدیم قول به تشکیک یا اشتراک لفظی، اول اشتراک لفظی. و این و انه اون لام نیست به جوازه، فلا یتطرق الیه المنع به جواز القول به تشکیک قبل اشتراک لفظی، این راه به اون نداره. قد بینه که مفهوم تعین واحده، و انه این انه میخوره به اون انه مفهوم، قد بینه که اختلاف افراد این مفهوم واحد به اختلاف اضافه به موضوعاته. تعین یه معنا داره، مثلا تعین این قلم با کتاب با خدا با درخت اختلافش به اختلاف اضافاتشه، نه اینکه مفهوم متعدد باشه. ولا شک که اختلافات افراد تعین اگر به اختلاف اضافات مستنده به موضوعات باشه، این دیگه لا یحتمل این که این اختلافات به حسب حقایق اون تعینات بنابر این فرض باشه، دیگه خود این تعینات حقیقتش یکیه، اضافاتش فرق میکنه. بلکه لا تکون و اختلاف این تعین اون تعین اون تعین مگر به حسب عوارضی که لاحق میشه به لاحق به این تعینات میشه به نسبت به امور خارجه، به خاطر این اضافاتی است که به نسبت اون داره، عوارض لاحق به این تعینات به نسبت به امور خارجی و متعلقاتش. فهین ازین وقتی که این درست شد یمتنه که لا یکون تعین واجبی معقولن، تعین واجب هم این تعین اینجاست، چیز غیر معقولی نیست. فإن الاضافهی که یحتاج و الى تعقلها تعقل و تعین الواجبی معلومتون، اضافهی که احتیاج داره به تعقل اون تعقل تعین واجبی، تعقل و تعین واجبی فاعل یحتاج هست، این اضافهی که تعقل تعین واجبی نیاز به اون داره این معلومه، اضافهش معلومه، چون اضافه لا تستدعی تعقل مضاف الیه را بکنه حقیقته، این تعین به این اضافه معقوله. اضافه هم لازم نیست که با تعین تعقل کنه مضاف الیه معلوم بشه، تا اینکه محال باشه تعقل تعین تعینات فیمتن تعقل، تا اینکه یستحیل تعقل اون اضافه پس ممتنع بشه تعقل تعین واجبی. اگر ببینید تعین اون به اضافه به واجب درست میشه، اگر تعقل واجب گفتیم محاله، اضافهش هم گفتیم تعقلش ممتنعه، اون وقت تعقل تعین هم ممتنع میشه، ولی نه تعقل با اضافه به یک چیز غیر نسبی بدونی که حقیقتش رو بدونیم اضافهش معلومه، اون وقت تعین هم معلومه، چون اضافه مستدعی نیست تعقل مضاف الیه را بکنه حقیقت. شما بالایی و پایینی رو اینجا میفهمید بدونی که حقیقت اون بالایی و پایین رو بدونی، به همون معرفت اجمالی بسنده میکنی. فیمتنه بلکه این از اضافه لا تستدعی تعقل مضاف الیه را بکنه حقیقت، حتی یستعیل تعقل اضافه تا ممتنه بشه تعقل تعین واجبی، بلکه انما یستدعی تعقل مضاف الیه را به وجه من الوجود، همین که خداییست همین کافیه تا تعینش رو بفهمی، و ذالک غیر محال به ضروره، بلکه ضروریه که محال نیست. پس بنابراین این میخواد بگه که اون صورت اولی که گفتید آقا و حقیقت واجب لا به شرط قسمی لا یمکن ان تکون لها افراد چون تعین عین ذاتشه، اینو ما اشکال کردیم، نمیتونه حقیقت واجب عین تعین باشه. اگرم این اشکال رو بکنید اشکالش رو جواب دادیم، پس حقیقت واجب نمیتونه عین تعین باشه. ما بر کل این اشکال و جوابهایی که ایشون گفتن و متعرض فیلسوف که فلاسفه کردن اشکال گرفتیم. اشکال ما این بود که چی؟ که تعین یک کلمه بیشتر نیست، تعین یک عرض خارجی نیست، تعین یک مفهوم معقول ثانی و انتزاعی. صلی الله علی محمد.